بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-70-80-222 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین در روز دوشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید.
خواهشون بخواه.
من از خدمتتون دو تا سوال داشتم. میخواستم همطور که استفسار دارین کسایی که از سندروم اباندونیسم زجر میبرن
از چی عزیز؟
اباندون یعنی که رها شد
ترک شده
اباندونمنت به انگلیسی، به فرانسوی میشه اباندونیسم.
متوجه شدم. نه آخه چون بعد دوستان ما فارسی هم این که آدم ترک بشه، راها بشه، بلش کنن برها.
بله. میخواستم ببینم که چه راهی هستش که آدم بتونه غلبه کنه به این ترس که بتونه یه زندگی رو تشکیل بده. چون من هر زمانی که برام مسئله ازدواج پیش میاد تا اون لحظه ای که دقیقا میخواد جزی بشه و برم جلو، اینقدر از این مسئله میترسم که تمام هر چیزی که فکر میکنم به وجود میارم که خودم اولین نفری باشم که این رو به هم میزنم.
خب نه، بذارید من ازت اون سوال بگم. ببینید عزیز، ما وقتی که یه آدم بزرگ سالی شدیم دو تا چیز رو در اختیار داریم، یکی علم و عقل و دانشه، یکی آزادیمونه. من اگر به شما برگردم بگم یه پشه اگر از اون ورف من از وحشت قش میکنم، بعد بگم من نمیدونم چی کار بکنم، خب من باید نظر و عقیدم رو در این باره دگرگون کنم. من شما من بفرمایید که این که ترکتون کنن چه اتفاقی میفته؟ اصلا یکی بیاد تو زندگی شما و بعد شما رو ترک بکنه. اگر یه زندگی بدیست، اگر شما از او و او از شما ناراحت و ناراضیه، کاری هم کردید یا نکردید و به جایی نرسیدید، حالا ترکتون کرد میشید، مثل الان که کسی نیست تو زندگیتون. یعنی ببینید، ما که قرار نیست بیام همچنان بمونیم در دو سالگیمون که ما رو مادرمون گذاشته رفته. حالا در سن 30 سالگی هم فکر کنیم اگر یه مردی یا یه زنی از زندگیمون رفت ما میمیریم، چیزیمون نمیشه. یعنی ببینید، مسئله دنبال یه راه‌های عجیب و غریب نگردیم. ما گرفتاریمون اینه که همکنون یه باورها و اعتقادات یا یه احساسات و عواطفی داریم که واقعیت نداره. من یا آقای همسایه‌مون بوده، کلا سرش بوده یا نبوده، عینک داشته یا نداشته، سیبیل داشته یا نداشته، من ازش میترسیدم وقتی 2 سالم بوده. آیا من در این سن و سال باید از یه آدمی که کلا داره یا نداره، سیبیل داره یا نداره، عینک زده بترسم؟ بعد بگم حالا چی کارش کنم؟
دکتر من مشکلم همینه، من اصلا از تنها زندگی کردن وحشت دارم، میترسم.
نه به من صبر کنید، این حرفا رو نزنید. چی میشه بر سرتون میاد؟
من احساس میکنم یک دفعه مرگ، یعنی که مثلا تنها میمیرم، یک دفعه دنیا میرم. برای همین همیشه باید روممیت بگیرم، یه نفر بگیرم که
سرکا خانم شلوغش نکنی. هیچ کسی از تنهایی نمیمیره. شما من بگید از نظر علمی آدمی گوشتن تو اتاق میمیره وقتی بریم سراغش یا نه؟ ببینید، اگه شما قراره با باور غلط خودتون ببخشید احساس و غلط خودتون نجنگی، دیگه چی باقی میمونه؟ من برگردم بگم آدمایی که اینجوری میکنن باید کشته بشن، بعد بگم خب این عقیده منه. آخه عزیز، مسئله عقل، مسئله علم، مسئله آزادی شما کجا رفته؟ من وحشت میکنم، شما که با یه لغت نمیتونید موضوع رو مطرح کنید. ببینید، یک گرفتاری ما این است که نمیخوایم وقتی که یه اعتقادی بد و غلطه بشینیم و بهش بگیم یعنی چی. اصلا شما باید تصمیم گیرید، من 1 هفته قضا میگیرم تو خونه میذارم، با هیچ کس هم نمیخوام رابطه داشته باشم، تلفنم نمیکنم، تلویزیون میخوام ببینم، هیچ شورم هم نمیشه.
آقای دکتر، من یه چیزی به خدمت شما میگم. من مادر بزرگم همیشه خدا رحمتش کنه میگفتش که من اخلاقم اینی کش میمونه. الان ببینید، و تا زمانی که میکشم خوبم، ولی بعد برمیگردم سر جاش.
من با
چیزی که شما فرمودین من کاملا باهاتون موافقم و درسته، ولی
ولی نداره
دیگه، میترسم.
ولی نداره خانم، تئوریای کشی مادر بزرگم بذارید کنار. ببینید تمام ما درگیر بازیم. It's a game. شما من بگید اگر یه چیزی واقعیت و حقیقت نداره من باید فکر کنم هست؟ شما الان فکر کنید یه شطورم الان اینجاست؟ بعد بگید مادر بزرگم گفته من فکر کنم یه شطور اینجاست؟ ببینید اگر من و شما قرار نباشه جدی جلو خودمون بیستیم خب این پرت و پلا رو ادامه میدیم.
شاید هم از این که خودم رو در مقابل خودم میبینم میترسم. شاید این چیزی که میبینم و دوست ندارم آقای دکتر. شاید خودم دارم در میرم نمیدونم. ولی کمکم کنین که برم روی رایت ناین.
من میخوام کمکتون کنم. ولی شما وقتی نمیخواید کمک بگیرید جا به جا میشید. رفتی سراغ یه موضوع دیگه بهش مرتبطه. ببینید عزیز روزی که من و شما من تمام کوششم با شما اینه که شما رو یه جا بیارم در صحنه این نیاد فایده نداره. من قراره عقل شما رو قلاب کنم بیارم بالا و بگم حالا به موضوع نگاه کن. شما میخواید در برید. چیزی که منو آزار نمیده نمیکشه. من با دلیل چی باید فکر کنم دردم میاد و منو میکشه؟ من برگردم بگم
من میترسم اگر دردم نمیده.
جواب براتون. ببینید عزیز شما باز میخواید برید سراغ بازی خودتون. شما حاضر نیستید جلو خودتون بایستید. شما من بگید این حرف معنی داره که من از تنهایی وحشت دارم و میمیرم؟ ای داره که من با شما بحثی ندارم. حق با شماست. تنها نمونید. ولی اگر دروغ ولی اگر ولی نه عزیزم اگر دروغه ببینید شما It's a game that we play. یه بازیست که ما میکنیم برای که هدفهامون رو داشته باشیم. تنارایش هم این است که چراغ روشن کنن ما در مقابل واقعیت و حقیقت قرار بدن. رای دیگه ای وجود نداره و شما از اون
میگوریزید. میخوام شما این چراغ رو به من نشون بدین آقای دکتر.
بله. نه فایده نداره عزیز. فایده نداره. چراغ همینه. سرکار خانم آدم تنها باشه نمیمیره. شما فکر کنین نمیمیره؟
من اینقدر انکسس میشم اینقدر یعنی فقط یا باید برم بیرون یا یکی رو دعوت کنم یا بخورم یا موزیک بزنم یعنی نمیدونم فقط میخوام که یه نفر کمکم بکنه که اینقدر نترسم آقای دکتر چون واقعا زجر میکشم. یعنی آخر سر به این نتیجه رسیدم بعد از 6 ماه تراپی فکر میکنم شاید از وجود خودم میترسم چون اون پسیکوانالیست به من گفتش که شما باید شروع کنی به دوست داشتن خودت و من بلد نیستم. من هیچ چی تو خودم نمیبینم که دوست داشته باشم آقای دکتر.
شما
بخشید به خدا من فکر میکنم honesty is the best way to cure yourself even if I hate you I'm terribly sorry.
نه ببینید عزیز من به شما برگردم بگم من میخوام یه کتاب بخونم بعد من به تو میگم لطفاً کتابو باز کنید چشماتونو باز کنید. شما بگید نه کتابو میخوام باز کنم نه چشمام باز بکنم. من چی کارتون کنم؟
کتابو برام بخونید که بفهمم آقای دکتر.
اصلاً این راهش من میخوام شما کتابو بخونید. ببینید شما درگیر یه بازی از کودکی شدید که سلب مسئولیت کنید از خودتون. یکی دیگه باید باشه یکی دیگه هم براتون کتاب بخونه. منم حرفم این است که تا زمانی که دست از این بازی ندارید بر ندارید فایده ای نداره. من باید مسئولیت فکر و عقیدم رو بپذیرم که اگر غلطه بذارمش کنار. اگه من برگردم بگم عقیدم غلطه ولی چون دارمش احساس بدی میکنم پس نمیتونم کنارش بذارم دروغه. پس آزادی انسان موضوعش منتفیست. پس انسان یه موجود بدبخت محکومه. خوبم نمیشید. همینجوری میمونید. آخه عزیز شما روزی که میدونید با تنهایی نمیمیرید برای چی باید بپذیرید من از تنهایی میمیرم و روزی که شما نپذیرید حالتونم بد نمیشه؟
برای اینکه تنهایی برای من معنیش اینه unconsciously که هیچ کس منو نمیخواد و همه منو ول کردن مثل همون زمانی که مادرم و پدرم این کارو کردن.
سرکار خانم شما با گفتن جملاتی مبهمتر از جمله اولتون که دارید بازی میکنید unconsciously یعنی چی؟ من روزی که conscious میدونم جلوه دور مینیستادم بگم unconsciously من فکر کنم الان دارم رانندگی میکنم، بعد بخوام از این طریق استدلال کنم پس من جلو دوربین نایستادم. هیچ کس نمیتونه عوض بشه اگر حاضر نباشه بخواد عوض بشه. هیچ کس نمیتونه خودشو تغییر بده اگر حاضر نباشه بر اساس چیزی که باور داره درسته بخواد عمل کنه. من بدونم خونه شما از این وره، بعد از این ور بیام بگم بچه رو به خونه شما نمیرسم. شما در طول زندگیتون یاد گرفتید آزادی خودتون رو رفع یا نفی کنید، هر زمان که شد از آزادیتون فقط برای بازیتون استفاده کنید. حتی بهتون گفتم باید از این ور بیاد تا به خونه شما من برسم یا شما به خونه من برسید، شما میگید از این ور میرم. خیلی بهتون فشار میارم خب البته کره زمین که گرده، من بالاخره میرم میگردم دور دنیا میام اونور، پس چرا من میگید من اشتباه میکنم؟ برای که اینا سفسطه و مغلطه است. برای که این بازی ذهنی رو باید متوقف کنی. شما باید شما بازی ذهنی اینه که چیزی که واقعیت رو میپذیرم، غیر واقعیت رو میرم تو سینش. من اگر الان فکر کردم یه شمشیر اینجاست که اگر برم میخوره تو سینم، در حالی که 100% میدونم شمشیر اینجا نیست، نباید به خودم بگم برو جلو تا به خودت ثابت کنی شمشیری نیست، مگر غیر از اینه. ولی اگر برگشتم گفتم حالا که فکر میکنم یه شمشیر اینجاست پس بنابراین میترسم جلو نمیرم، که من اعتمادی به باورم ندارم بر مبنای باور و اعتقادم که شمشیری نیست حرکت نمیکنم. چون شما تا زمانی که بخواید این بازی رو بکنید 60 سال دیگه هم تو همین بازی گیرید.
درسته.
بنابراین شما اولین اصل اینه که بپذیریم به عنوان یه انسان آزادی. شما اگر گفتید من مجبور و محکومم که بمونم اونجا، فقط وقتی است که من بیام بگم شما انسان نیستید، آزادی متعلق به شما نیست، در یک شرایط خاصی که مسئله از دست دادن واقعیت، یعنی من یه بیمار و یه مجنون هستم که واقعیت رو نمیدونم، این حرف درسته. من با یه بیمار اسکیزوفرنی روبرو باشم میاد میشینه میگه الان اینجا یه آقا نشسته، اینجا یه خانم نشسته، من دارم میبینم، من با اون کاری نمیتونم بکنم. برای اینکه واقعیتی که او برای من به تصویر میکشه در ذهن او واقعیت، ولی واقعیت نیست، کارش هم نمیتونم بکنم. بنابراین یه همچی بیماری رو احتمالا اگر بخواد دارو بهش میدن که این دوتا آدم نباشند، راه دیگری نداری. ولی شمایی که به نظر من بیمار نیستید دارید بازی یه بیمار اسکیزوفرنی رو در میارید، که در حالی که چیزی واقعیت نداره میگید واقعیت داره من آسیب میزنه. یعنی من الان بگم که الان در اینجا یک تفنگیست در مغز من گذاشته شده و الان شلیک میشه، در حالی که میدونم نیست، و در حالی که میدونم اینا نیست ولی بگم میترسم.
نه با آقای دکتر اجازه بفرمایید من سوالم رو جوری دیگه ای بکنم. من که اینقدر
نه سوالتون اینجوری نیست. سب کنید. شما اصلا نمیگید من سوالم رو جوری بکنم، چون از این راه تو داری منو به اون جایی میبری که نمیخوام برم، بذار برم یه جای دیگه.
نه میخوام بگم من در عمق وجودم دلم میخواد زندگیمو با یه نفر شیر کنم که محبت رو ببینم، لاف رو ببینم، ولی چیکار کنم که نترسم از این که میخوام این کارو بکنم؟ چجوری غلبه کنم به این ترس که دوباره مثلا اباندونیست بشم؟
بله من نمیدونم.
بله شما فرمودین چه هست، من سعی میکنم که مثل همون شمسی،
من اصلا همچی حرفی نزدم که سعی بکنی، با سعی شما به هیچ جا نمیرسی. سعی کردن یه دروغه، trying is lying. هر وقت گفتید سعی میکنم یعنی نمیخوام بکنم. سعی نباید بکنی خانم. من به شما بگم بلند شید بگید سعی میکنم بلند شم، به تو میگم دستتون اینجوری کنید بگید آره سعی میکنم، بکنید یا نکنید، میتونید یا نمیتونید، یه موقعی هست که شاید دستتون شکسته نتونید، ولی در حالت عادی میتونید. ببینید عزیز، من موضوع شما رو میفهمم، ولی من میخوام یه پیامی رو اینجا بتونم بدم. که تا زمانی که ما میخواییم توی چارچوبی بازی کنیم هیچ کس کاری برای ما نمیتونه بکنه. روزی که میپذیریم یه چیزیست به اسم واقعیت و واقعیت واقعیت اصلا اولین اساسی ترین اصل عقلی علمی و منطقی چیه؟ آنچه هست هست، آنچه نیست نیست. What is این اصل هو و هویته، اصل این همانیه. آنچه هست هست، آنچه نیست نیست. روزی که شما اومدید این اصل رو به هم زدید، گفتید آنچه هست نیست، آنچه نیست هست، ما دیگه جایی برای گفتگو با هم نداریم. ما دیگه مسئله‌ای رو نمیتونیم حل کنیم، مشکلی رو نمیشه حل کنیم. هیچ. همه چیز گیر میفته. و بنابراین اولین قدمی که شما دارید که تا اینو درست نکنید هیچ چیز دیگه درست نمیشه این هست که من بیام بپذیرم که آنچه هست هست، آنچه نیست نیست. حالا شما یه دفعه موضوع رو سه چهار تا چیز دیگه میکنید. یک، من ته وجودم اینو دلم میخواد. من نمیخوام بگم این حرفتون غلطه، ولی فرقی نمیکنه وقتی بگید من میخوام تا بگید ته. چون وقتی رفتید ته وجود بعد یه بازی در میارید که این به ته وجود من رسید و نرسید. من دلم میخواد با یه کسی باشم، عادی و طبیعیه. بعد میگید میترسم با کسی باشم که بعدن اون منو ترک کنه. خب اگر شما با کسی نیستید، یه کسی یه هفته یا یک ماه هم اومد با شما بود، پس یه هفته یه ماه حالتون باید خوب باشه. فرض رو بر این بگیریم که اصلا میره، اون موقع باز دوباره حالتون بد میشه، ولی یه هفته حالتون خوب بود. پس من نمیتونم بهانه کنم که چون من بعدن ممکنه، نه حتما، ممکنه اون آدم بره از حالا نمیخوامش. این درست نیست که من بگم چون ممکنه ماهای آینده سالهای آینده غذا نداشته باشم پس حالا غذا نمیخورم. حالا که گرسنه‌ام غذا هم هست میخورم. پس بازی دومتونه. بعدم چرا این کارو میکنید؟ دلایلی داره که باورهای غلط دیگه ای داری. این باورهای غلط یه مقدارش تو وجود ما نشسته. از کجا میاد؟ ما در 3 سال اول زندگی یا بین 1 تا 3 سالگی انسان با 5 تا واقعیت روبرو میشه. یکی این که نمیدونه، یکی این که نمیتونه، یکی این که نیازمنده، یکی این که اشتباه کار یاد نمیگیره و یکی فکرای بد میکنه. یعنی کودک بین 1 تا 3 سالگی میدونه که نمیدونه، میدونه که نمیتونه، میدونه که احتیاجات خودشو نمیتونه برآورده کنه، پدر و مادرشو میخواد و کمک اونا رو میخواد. 10 تا حرف بهش میزنن، 3 تاشو یاد میگیره، بقیهشو اصلا ضبط نمیکنه که یاد بگیره. فکرای بدی هم میکنه که چیز رو بشکنه، چیز رو خرد کنه. بنابراین کودک در 3 سالگی به دلیل ویژگی‌های روانیش به این نتیجه میرسه که من بدم، من خوب نیستم. و چون میگه من بدم و خوب نیستم و این در ارتباط با دیگرانی که اصلا معنا پیدا کرده، میگه پس خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. پس بنابراین کودک انسانی در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. تفاوت پدر و مادر خوبم در اینه که فقط میتونه میزان این که من بدم و خواستنی نیستم رو کم یا زیاد کنه، و الا ما هنوز از نظر علمی نمیتونیم کودک رو به 3 سالگی برسونیم که احساسش این باشه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. نمیتونیم. فقط کودکی میگه من خوبم ولی نه خواستنی و دوست داشتنی، که یا پدر و مادر بیمار داره، یا پدر و مادر دیوانه داره، یا پدر و مادر ابله داره، یا پدر و مادری داره که او رو میکوبن. و بنابراین بچه در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من خوبم. و این آدم ها که به این نتیجه در 3 سالگی میرسن من خوبم، معمولا به 40 سالگی عمرشون نمیکشه، یا تو زندانن یا تو تیمارستانن یا تو قبرستونن. برای که اینجور آدم ها همه چیز رو میشکنن و چون به دنبال زنده بودن و آزادی از نظر خودشون هستن، بالاخره در دنیای امروز از پا در میان. تو زندان هم 1 سال اینا نمیمونن. پس اشکال کاری که در خصوص انسان تا به امروز وجود داشته و داره اینه که کودک انسانی تا 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم و خواستنی و دوست داشته نیستم. حالا وظیفه پدر و مادر که من همیشه تو بحثا صحبت کردم که بین 3 تا 18 سالگی که کودک تحت تاثیر پدر و مادره، حداقل روزی 50 بار درست به موقع به جا به اندازه، چون موضوع اصلی اینه، به کودک این پیام بدن که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی. اگر یه چنین کاری بکنن، اتفاق عجیب و غریبی هم نیفته، انسان وقتی به 18 سالگیش میرسه به این نتیجه میرسه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی. حالا یه زندگی پیدا میکنه که میتونه باهاش زندگی کنه. ولی اگر نکرد به این نتیجه میرسه که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. حالا شدت این که من خودم رو چقدر بد میدونم و چقدر
ناخواستنی میدونم و در این حال آرزو و انتظار من چی هست؟ مشکل روانی انسانی. به همین جهت هست که بشریت رنج میبره از اینکه خودشو خوب نمیدونه و خودشو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونه. حالی که شما دارید بیش از 70% مردم دنیا دارن، ما ایرونی ها شاید بیشتر. به همین جهت که میگن ته وجود آدم های 30-40 ساله دنیا نوشته شده من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. مردم یه جوری با این کنار اومدن. چه جوری کنار اومدن؟ یه دا آمدن گفتن توی همچی دنیایی که من خوب نیستم و خواستنی دوست داشته نیستم، دیگرانم نیستم. اصلا من اگر این رول رو بذارم کنار که خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم، زندگی رو بردم. پس میام درست میگم من از همه بالاتر و برترم. بنابراین شما از یه آدمی که خودشو دوست نداره و خود ناپسنده، میرید سراغ یه آدمی که خودخواهه، خود پسنده، خود شیفته است، خود مداره، خود محوره، خود بزرگینه. یعنی گراندیوز، سلف سنتر، ایگویستیک، نارسیسیستیک، سلفیش، همه اینا سوش در میاد. ولی اینا کیان؟ اینا همون آدمایی هستن که خودشون رو خوب نمیدونن و دوست ندارن، ولی به این نتیجه رسیدن که از این طریق راحت زندگی نمیشه کرد. پس بیا از بقیه بالاتر و برتر باشیم. بنابراین فرقی در ماهیتشون ندارن. یعنی این خود ناپسنده و اون خودپسند، این خود ناخواه و اون خودخواه. این آدم از خودش متنفره و نشون میده، اون آدم از خودش متنفره نشون نمیده، وانمود میکنه عاشق خودشه. پس ما این گرفتاری رو تو دنیا داشتیم و داریم. اما یه گروه سومی هم هستن و اونا کسی هستن که خودشونو دوست دارن. کسی که خودشو دوست داره دو تا مسئله است. یکی اینکه تو 18 سال اول با پدر و مادر کار درست کرده باشن که به اینجا برسه. حال بسیار از ما این کار برام نکردن. دانجس که باید راهی رو که من آمدم به جنگ شما رو شروع کنه، که من برای چیزی رو این باور و اعتقادات غلط برم که من خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم. منی که در تمام زندگیم کوشش میکنم بهترین کارامو انجام بدن و مطالعات علمی نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کارشون انجام میدم، من نباید زیر بار هیچ اعتقادی برم که بگه تو بدی. نه گناهکارم، نه بدم، نه کثیفم، نه فاسدم، نه آدم بدی هستم. من یک انسان ناقصم مثل همه انسانها که به سمت کمال دارم حرکت میکنم، ولی هم خوبم هم خواستنی و دوست داشتنی. خوبی من با توجه به آگاهی و شرایط و احتیاجات و انتظاراتم میتونه خودش در بیشتر موارد نشون بده. اینی که تو 1000 تا مهمونی که هر کدوم 100 تا آدم توشه، که 100,000 تا آدم اونجاست، همه همدیگر رو دوست دارن. یعنی همه رابطهشون با هم دوستانه است، برای که همه فرضشون برای که ما همدیگر رو دوست داریم. پس من به این نتیجه میرسم که دلیل ندارم من فکر کنم آدما دشمنن یا بدن. و بعدش هم مطلب دیگری که وجود داره در این چارچوب رابطه‌ای که وجود داره، کوشش میکنم که این موجود خوب خواستنی دوست داشتنی کار خوب بکنم و قرارم از تو دنیا یک نفر و فقط یک نفر منو خواستنی بدونه و دوست داشته باشه و برام کافیه. من همیشه عرض کردم 6 تا دوست میخوایم، یه نفر هم آدمی که ما رو دوست داشته باشه، عاشق ما باشه، با این 7 نفر میشه تو 7 میلیارد زندگی کرد. برای همه هم آدم هست. من جز که 92% آدم ها حتی تو همین کشورهای پیشرفته هنوز ازدواج میکنن، بالاخره یکی رو پیدا میکنن. تا زمانی هم که با هم خوبن با هم میمونن، نخواستن هم درستش میکنن، هم نخواستن میرن دنبال کارشون. ولی قرار نیست این بشه موضوع اصلی زندگی من، برای که من برای نفس کشیدنم، برای راه رفتنم، برای تماشای تلویزیونم، برای غذا خوردنم احتیاج به کس دیگه ندارم که اگر نباشه من بمیرم. پس بنابراین بازی رو باید گذاشت کنار. به همین جاست که دو جور با این مسئله باید برخورد کرد. یکی این که من باور و اعتقاد و نظر غلط غیر عقلی غیر علمی غیر واقعی رو که من خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم بریزم دور و زیر بار هیچ مزخرفه، هیچ باور مذهبی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی نرم که من بخواد این پیام بده که تو خوب نیستی. من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی. بارها عرض کردم فکر کنید من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای که من خوبم، بیننده منم خوبه. اگر یه بیننده هم خوب نباشه یا نظرش خوب نباشه یا عقیده منو دوست نداشته باشه، اونی که اذیت میشه، من اذیت نمیشم، متاسفم براش. به من چه مربوطه؟ من قرار کار درست و خوب و مناسب خودمو بکنم و من خوبم، همونطوری که او هم خوبه. و بنابراین توی زندگی و رابطه قرار میگم که راحت و آسوده میتونم حرفامو بزنم. از طرف دیگه حرف شما یه جای دیگه توجه رو جلب میکنه که روزی که من در کودکی بدونی که خودم توانایی داشته باشم اینا تو وجودم ریخته شده، مثل که من فارسی یاد دادم، و بعدم بین 3 تا 18 سالگی کسی مواظب و مراقب من نبوده و شرایط و موقعیتم طوری بوده که من همون وضعیت بعد پیدا کردم، کاری که باید بکنم اینه که باید پلوی یه متخصص، همون سایکوآنالیست یا روانکاوی که رفتم برم، ولی یه کار طولانی است که دونه دونه این زخمای منو خوب کنن، خارایی که تو بدن من رو در بیارن و منو سالمم کنن، تحویلم بدن به خودم و دیگران، ولی باید همکاری کنم. ولی شرطش اینه که اون بازی رو که شما با من درآوردید با اون در نیاری، ولو به جایی نمیرسه. یعنی من برم خودم مثل آدمی که رو اتاق عمل میذاره به جراح بگه کارتو بکن، و همکاری من رفتن است و بیهوش شدن و یا در هوش بودن و با او همکاری کردنه، و الهی بخوام هی بازی در بیارم اون از عهده کاری بر نمیاد. همون کاری که شما دیدید دوگانه شما با شما داشتم. بنابراین ما در دو زمینه باید عمل کنیم. یک، باید تاثیر بد و منفی و غلط کودکی رو از طریق کار روان درمانی و تراپیمون از بین ببریم. دو، قرار نظام باورها و اعتقادات خودمون و احساسات و عواطفمون رو با واقعیت و اخلاق منطبق کنیم و مسئولیت تغییر اونو مبتنی بر واقعیت و اخلاق بپذیریم. ولی هیچ راهی برای هیچ کس وجود نداره. ما تو همون زندانها سالهای سال میمونیم و این دوگانگی کاره. از هر دو طرف هم میشه عمل کرد. میشه رفت کودکی و از طریق روانکاوی و روان درمانی اونا رو حل کرد و اومد بالا. از این طرف هم میشه با باورها و اعتقادات به دلیل آزادی انسان و دانشی که امروز وجود داره اونا رو جبران کرد. منو در کودکی مواظب دندونام نبودن یا نبودند یا نبودم به هم ریخته، امروز علم میاد درستش میکنه. با کودکی هم کاری نداره، و همینجاست که کار روان درمانی هم میتونه با درست کردن کودکی درست بشه، هم میشه در بزرگسالی با علم و آگاهی درستش کرد. راه بهترش این است که از هر دو طرف رو بنابراین.
فقط آقای دکتر، من که از 3 سالگی تا 18 سالگی هیچ کس هیچ وقت بهم نگفته خوبم یا خوب، اصلا پدر مادر هیچ کاری نکردن. تنها سوالم از خدمت شما اینه که من وقتی که هر چیزی که شما فرمودی من الان نوشتم، من یه انسان ناقصم که به سمت کمال میرم و میخوام کارهای خوب بکنم و قراره فقط یه نفر منو دوست داشته باشه کافیه برا من. من فقط میخوام شما به من کمک بکنین. اون یه نفر وقتی میاد، من اینقدر از همون روز اول که ایشون میگه سلام میترسم که بره که بدبخت و خفش میکنم. یعنی اصلا اینقدر تو وجودم استراب و ترس هستش که مبادا اینم یه وقت مثلا منو ویر کنه بفهمی که تو ذهنم مثلا اون از من خیلی بهتره، من چجوری بینو غلبه کنم آقای دکتر؟ من میخوام واقعا میخوام همونجوری، یعنی دیگه نمیخوام سعی کنم، میخوام واقعا همه چیو تغییر بدم. لطفا
ما برگشتیم این سالتون همون سال اولتونه. تمام توضیحات 25 دقیقه منم یعنی هیچ.
ببخش.
درست مثل این است که بنده به شما برگردم بگم پدر و مادر من قرار بوده من انگلیسی یاد بدن، یاد ندادن. شما الان بگید من چجوری الان شروع کنم انگلیسی حرف زدن؟
بله،
ببینید شما تو زندگیتون مسئولیت هیچ رو قبول ندارید. شما حرفتون این است که یکی دیگه باید کارها رو بنا درست کنم. منم همینم، این منم. و بعدم نمیاد بگید که این دندون منو باید درست کنید و این دهن من دست شما. میگه نه، دهن من هم اینجا، شما برید دندون منو درست کنید و بیارید. نگاه تو دهن من هم نمیتونید بکنید. شما هنوز نخواستید به یه نتیجه برسید و کوشش اولیه منم بیفایده بود. تا زمانی که میخواید این بازی رو بکنید و برگردید سر اون چیزایی که اصلا درست نیست، ما همچنان گرفتاریم. فرقی نمیکنه عزیز. شما هنوز اولین جمله رو به زبان روسی یاد نگرفته میگید من میخوام شعر روسی بگم. ماجرا این که کسی الان میاد و میره، اگر قرار باشه که این به تغییر شما و زبون یاد گرفتن شما نباشه، یادم بیاد یه روسی الان بیاد با من شما چجوری میتونه حرف بزنه؟ چون من شما تصمیم گرفتیم زبان روسی هم یک زبان هست، چه ارتباطی من شما ده؟ ببینید عزیز، شما تا زمانی که این حرفایی رو که من مطمئنم هزار بار ده هزار بار به خودتون زدید و به دیگران زدید، متوجه نشید این اصلا حرف نیست. اینا نه واقعیت داره نه حقیقت داره نه معنا، و شما با گفتنش تو همون چاه و چاله میمونید. میفهمم شما چه حالی دارید، ولی راهش ایستادنه. شما اگر نظرتون این هست که چاقوی الان جلوتون نیست داره میخوره تو قلبتون، بی خودی بازی در نرید. من از این چاقو که بره تو قلبم میترسم. شما از چیزی بترسید که واقعیست و برای شما دردآور و رنجآور و مرگ‌آوره. اولا ما در دنیا اگر کسی هم ما رو دوست نداشته باشه، دوست نداشته باشه، هیچ دورمون نمیشه. بذارید راحتون کنم. از نظر من در طول تاریخ اکثریت غریب به اتفاق مردم هیچ کسی هیچ وقت دوستشون نداشته، ولی که اونا خودشون و دیگران رو دوست نداشتن. مردم کنار هم زندگی کردن. چرا شما اومدید یه شرط درست کردید که من برگردم که من فقط وقتی میام در تلویزیون برنامه اجرا میکنم که همه مرا دوست داشته باشن، و بعد اگر دوست نداشته باشن من از وحشت میمیرم؟ شما دارید از این حرفا میزنید عزیز. شما یه آدمی رو میبینید، ای دلتون میخواد، شما از او خوشتون میاد، خوشتون در چارچوبی که میخواید با هم باشید، شریک میخواید باشید، همسر میخواید باشید، دوست میخواید باشید، تو اون چارچوب مادام که درسته میریم جلو. شد شد، نشد نشد. تضمینی وجود نداره. شما نه تنها بعد از اینکه تازه اون آدم پیدا شد و مغزش رو امتحان کردن و قلبش رو امتحان کردن و گفتن این شما رو دوست داره، شما باید بگید حالا یه ضمانت نامه بدید که تا 50 سال دیگه هم اینجوریه. یکی بازی که تموم شدنی نیست عزیز. من اگر اومدم گفتم من میخوام امن باشم، دور بر من 100 نفر با مسلسل بگذاری، تو هلیکوپتر بذاری، تو هواشو داشته باشی، تو تلویزیون مدار بسته داشته باشی، تو چنین چنان، بعد بگم خب الحمدلله 1000 نفر دارن از من مواظبت و مراقبت میکنن، شب که رفتم تو اتاقم بخوابم، اگر فکر کردم یکی از این سربازا الان میاد سر منو میبره، که همه امنیت رو من به هم ریخته. کدام امنیت؟ تا زمانی که یک کسی شما رو کمک نکنه که از این بازی که بهش تنها بازی است که بلدید، که هیچ کس هم بذارید بهتون میگم به طریقی که شما با من گفتگو کردید هیچ کس هم کمکتون نمیتونه بکنه، برای که با اون فرض ها مثل که من به شما بگم مادر من فوت کرده، لطفاً شما فردا شب نمیخواد بیاد مهمونی که من میخوام برم، شما برید بیاریدش، من میدم شما میتونید راضیش کنید. شما چطور فکر میکنید این حرف جدیه؟ و تا زمانی که شما اون حرفا رو میزنید که من تا یه کسی رو میدم چنین و چنان میشم، هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه. شما روزی باید حرفی بزنید که درسته، راجب حالتون هم نگید، حالتون بده بد باشه، واقعیت واقعیت. روزی که من بدونم اینجا شمشیر نیست، چاقویی نیست، باید حاضر باشم برم، نه که بگم چون شمشیری نیست ولی من فکر کنم هست که اگر برم منو میکشه پس من نمیرم. تا زمانی که شما خود این بازی رو در بیارید کسی کمکتون نمیکنه. مواظب خودتون باشید. من مدت هاست از پیام هام گوشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. بفرمایید.
بله. آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که من حدود یک سال پیش به شوهرم خیانت کردم. بعد با ایشون راجع به این موضوع صحبت کردم. بعد از کشمکش‌هایی که بینمون بود و مشاورایی که رفتیم، ایشون به من گفتن که من شما رو میبخشم و داریم با هم زندگی میکنیم. اما مسئله اینه که ایشون هنوز منو نبخشیده. اعتمادی هم به من نداره. هیچ اعتمادی به من نداره، چون مثلا به اعتمادش کردم. اعتمادشون رو سلب کردم و الان توی میموندم که چطور میتونم این اعتماد 10 ساله رو زیر پا گذاشتم، چطور میتونم چیکار کنم که ایشون دوباره به من اعتماد بکنه؟ آیا اصلا راهی هست؟
نه ببینید عزیز، اولا من چه مدتی شما ازدواج کردید با هم؟
من 10 ساله.
فرزندی هم دارید یا ندارید؟
2 تا بچه دارم.
این ماجرای خیانت شما یک بار بوده یا چندین بار بوده؟
نه یک بار بود، اونم حدود یک ماه.
رابطه احساسی عاطفی هم در میان بود یا فقط یه رابطه سطحی جسمی جنسی بود؟
من رابطه احساسی داشتم ولی اون آقا رو نمیدونم. من فکر میکردم احساسی هست ولی بعد به نتیجه رسیدم نه، فقط یه سوء استفاده بوده.
حالا وارد اون بحث که شما ظرف یک ماه چجوری رابطه احساسی عاطفی با کسی پیدا کردید، حالا اون به کنار. ببینید حالا ولش کنید، اصلا اون رو بذارید ازتون بپرسم که همسرتون فهمید یا شما بهش داوطلبانه گفتید؟
من داوطلبانه بهشون گفتم.
چرا این کار؟
اصلا فکرشون نمی کردم.
چی اصلا فکرشون نمی کردم یعنی چی؟ نفهمیدم جملتون رو نفهمیدم.
الو.
شما داوطلبانه این حرف رو
بله من به صورت داوطلبانه این صحبت ها رو باشون صحبت کردم و گفتم که من با کسی رابطه دارم و ایشون رو در جریان گذاشتم.
چرا این کار کردید؟
واقعیتش این که پشیمون شدم از کاری که داشتم میکردم.
خب آدم اگر پشیمون میشه، نه این که بگم چرا کاری کردید بد بوده، پشیمون میشه قطعش میکنی، ولی چرا به ایشون گفتید؟
نمیدونم.
نه نمیتونید بگید نمیدونم.
نمیدونم
چرا گفتم. حدستون اینه که چرا گفتی؟ چون اون انگیزه شما رو نشون میده برای گفتن و بعدن برخورد ایشون رو تا حدودی توضیح میده و توجیه میکنه. چرا؟ آیا گفتید؟ نه صبر کنید. آیا مثلا گفتید که از طریق کنترل ایشون واقعا باز با اون آدم یا کسای دیگه اشتباه نکنید؟ آیا گفتید برای که قصد اینو داشتید که خودتون رو تنبیه کنید؟ آیا اینو گفتید برای که می‌خواستید ایشون رو تنبیه کنید؟ آیا گفتید به خاطر اینکه می‌خواستید ایشون رو امتحان کنید؟ آیا گفتید به خاطر اینکه می‌خواستید به هر حال از این طریق او رو متوجه کنید که اگر مثلا در یه زمینه‌ای مواظب و مراقب شما نباشه چه خطراتی تحمیل می‌کنید؟ آیا گفتید فکر کردید که اگر به هم خورد به هم خورد، چون دو دل بودید زندگی رو به هم بزنید؟ نمی‌تونید من بگید نمی‌دونم، یه چیزایی بوده و حتما هم چیزایی می‌دونید. اون چیزی که حدس می‌زنید یا این حرفایی که من زدم کدامش بیشتر به شما نزدیکه؟
ببینید من از قبل تقاضای طلاق ازش کرده بودم، ایشون به من گفتن من بچه‌ها رو به شما نمیدم، منم صرف نظر کردم در حالی که اصلا علاقه به ادامه زندگی نداشتم. بعد از این جریانم باز تقاضای طلاق کردم و خب تا یه حد ظاهرا پذیرفته بود، از نظر احساسی خیلی ضربه خورده بود. من به ایشون گفتم که اگر دارم طلاق میگیرم، علت طلاق هم تا یه حدودی این موضوعه.
شما که بار قبل
از نظر عاطفی کاملا از ایشون بریده بودم.
حالا ببینید اذیت نشید، چون لطف داری رو خط رادیو اومدی تلویزیون اومدید، منم پروایی از بیان حقیقت ندارم. به نظر شما شما تمام اینا فقط بازی میکنید، یعنی بازیگرید. برای اینکه اولا شما قبل از این ماجرا تقاضای جدایی و طلاق کردید، بعد ایشون چون گفته بچه ها رو ازت میگیرم برگشتی، حالا آیا این موضوع اساس بوده یا به هر حال، و بعدش هم شما از اون طریق هم خودتون هم او رو تنبیه کردید با گفتنش هم فکر کردید بذارید ضربه آخر بزنم. بنابراین متاسفانه حدس من درست بود که شما حاضر به قبول این خطر بودید که از این طریق اون فکرای خودتون که احتمالاً سالم نیست که مسئله جدایی است بدون اینکه نگران مسئله بچه‌ها باشید یا حداقل ظاهرش فلان چنین باشه انجام بدید. بنابراین شما اصلا حتی نه تنها در خیانتتون خیانت کردید، در بیانتون هم به نظر من قصد حل موضوع یا پاک کردن یه اشتباه رو نداشتید. همچنان باز از اونم علیه خودتون و ایشون استفاده کردید. من شما رو نمی‌شناسم، با 5 دقیقه بحثم نمیشه به جایی رسید، ولی 5 ساعت با شما کار می‌کردم دقیقاً بهتون میگفتم چرا گفتید و چه میکنید. حالا شما گلتون از ایشون الان از من این بود عزیز که ایشون به من اطمینان نمیکنه. برای چی اطمینان میکنه؟ بفرض اصلا چه فرقی میکنه؟ شما مواظب رفتار خودتون باشید. درست بس که من بدونم که مثلا در یه شرایطی هستم که مثلا تو پروبیشن هستم، یعنی یه پلیس مثلا یا دادگاه به من گفتن آزادی ولی مثلا تو رو یه سال زیر پروبیشن داری. من که نمیخوام خطا بکنم چه فرقی میکنه؟ منی که نمیخوام فرض کنید این میزو بشکنم، این مولم من گفتن حق نداری این میزو بشکنیم، ولی خب نداری، من که نمیخوام میز بشکنم. بنابراین ایشون به شما اطمینان نداره، نداشته باشید. اما اگر شما میخواید کارایی بکنید که اطمینان او رو میخواید، خب نکنید. بنابراین ایشون به شما اطمینان نمیکنه از نظر شما یعنی چی؟ این چه میکنه که به نظر شما اطمینان به شما نمیکنه؟
ببینید مرتب راجع به این موضوع صحبت میکنه و داره عذاب میکشه، تحت عذابه. به من میگه که من از کجا باید بدونم توی که الان از خونه رفتی بیرون الان پیش کسی نیستی؟ از کجا بدونم الان تو خونه هستی من سر کارم با چت نمیکنی صحبت نمیکنی؟ از کجا چجوری دوباره بهت اعتماد کنم من سفر میرم تو رو تنها بذارم؟ چه اعتمادی دارم من؟ تمام 24 ساعت وقتم دارم با این آقا میگذرونم، به این آقا فکر میکنم.
ببینید
چه اعتمادی دارم که دارم با تو زندگی میکنم؟
هر دوتاتون دارید حرف درست میزنید، واقعیت رو میگید، این که درسته. نه، این که ببینید عزیز، روزی که یه آدمی اونم در جوامعی مانند ما، اونم خیانت زن وقتی که اعتراف میکنه و قطعیه نه حدسیه، بیشتر مردا باش راحت نیستند و دلیلی هم که ایشون شما رو میپذیره خیلی چیزاست. خیلی از اوقات میخواد بازنده نباشه و شما رو برگرد. خیلی از اوقات میخواد ترتوی مسئله رو سر در بیار. خیلی از اوقات میخواد از این طریق بتونه بالای سر شما یه شمشیری داشته باشه که هر زمان لازم شد به شما بکوبه، بنابراین شما رو محدود کنه، اذیت کنه، شکنجه. خیلی از اوقات میخواد خودش رو به خاطر آنچه هست یا به خاطر کاری که در ارتباط با شما کرده تنبیه کنه. خیلی از اوقات اصولا آدمی است که باور و اعتقادی و اعتمادی به کسی نداشته، حالا براش ثابت شده که نظرش درست بوده، حالا میخواد این رو در کنار خودش نگه داره. این یه طرفه. از طرف دیگه متاسفانه اون حرفی که ایشون میزنه یه واقعیتی هم هست. برای اینکه من هم در شما کسی رو نمیبینم که یک زنی است که یک اشتباهی رو کرده، در دنیای ذهن و خیالش بوده، فکر کرده این یه چیزیه، خودش به این نتیجه رسیده که این اصلا واقعیت نداره و آدمی است که تغییر پیدا کرده. یعنی شما اون آدم قبلی نیستید که حالا بشه بهتون اطمینان کرد. نه، شما هنوز به نظر من همون آدم قبلی هستید. پس بنابراین به منم الان بگید که فلانی تو با همین حرفای کم داری لطفاً تصمیم بگیر به من اطمینان میکنی؟ میگم نه. بنابراین من ایشون رو میتونم بفهمم. به همجرد بود که اون بحث قبلی رو با شما داشتم. شما اگر فکر میکنید که من و ایشون اشتباه میکنید و شما یه آدمی شدید که اصلا موضوع مرد دیگه و فکر به کس دیگه منتفیز، شما احتیاج ندارید که ایشون به شما اطمینان بکنه یا نکنه. هر جور اون دلش خواست هم اطلاعات رو بهش میدید هم بهش میگید چک کن. حالا این که برگرید بگید از این که تو این موضوع رو از ذهنت نمیتونی دور کنی و رنج میبری، من ناراحتم، اینو میفهمم. این که بگید چون تو این فکر رو تو ذهنت هست رنج میبری و منو رنج میدی، اونم میفهمم. به همین جاست که اینجا شاید برخی از اوقات، نبگم شدنی است حتما، متخصصی بتونه کمکتون کنه که پشت سر بگذاری. اونم تازه یه شرایطی در ویژگی‌های روانی شما و ایشون رابطتون داره. ایشون اگر یه آدمی با یه ویژگی‌های خاص باشه اینا رو نمیتونه بپذیره. به همین جاست که به آمارای ایران و دنیا، یعنی ایرانیان و دنیا نگاه کنید. اولا خیانت مرد به دلیل باورهای البته غلط و نابسامان و ناسوابی که ما داریم اونقدرها زندگی رو به هم نمیزنه که خیانت زن میزنه. بنابراین اگر 1,000,000 زن خیانت میکنن، ای بسا 900,000 تاش زندگی ها برهم میخوره. 1,000,000 مرد خیانت میکنن، 700,000 تا. من دارم واقعیت رو میگم. بی خودی هم برخی از دوستان یه دفعه چون هیجانی میشن چرا اینجوری گفتی؟ واقعیت میگه، عدد رو دارم میگم، شما میگید غلط هست یا درسته، من نمیتونم با تو موافق باشم، اونو بذارید کنار، مسئله با هم مخلوط نباید کرد. پس این یک. دوم، مطالعات نشون میده آدمایی که یک کسی رو برای کاری از این قبیل میبخشند، یکی این که بعد از این مدتی نمیتونن این موضوع برای خودشون حل و حذف کنن، مخصوصا وقتی از جانب مرد باشه. بنابراین یه درصد بالایی از این آدمایی که برمیگردن 3 سال بعد با هم زندگی نمیکنن. بنابراین اونم یه واقعیت دیگری است. سومین مسئله‌ای که وجود داره اینه که غالب اوقات اون آدم بزرگترین پشیمانیش از اینه که دستش رو شده. نتیجتاً حالا میتونه دست به مانورایی بزنه که پنهان نباشه، چون این گونه مسائل غالب اوقات با شخصیت و تار و پود وجود ما مرتبطه و تا زمانی که ما اون آدم قبلی که هستیم دیگه نباشیم فایده نداره. به همجاست که من اگر یه مردی و زنی بگه من خیانت کردم و دیگه نمی کنم، باید به من ثابت کنه که اون آدم قبلی نیست. یعنی سیستم حسی و احساسی و عقیدتیش، انتظارات و احتیاجاتش اون قبلیه نیست، چون اگر قبلیه باشه احتمال اینکه اون کار دوباره بکنه هست. حالا تازه این وقتیست که توی جامعه‌ای باشیم که زن و مرد از یه رشدی برخوردار باشن و آزادیایی داشته باشن و قوانینی مانند اون چیزی که شما احتمالاً بهش اشاره کردید که بچه‌ها رو میگیرم چیزی نباشه که زن و مرد رو هم کنار هم برخی از اوقات ناچار قرار بده و هم پنهان با هم دشمنی داشته باشن، هم پنهانکاری بیشتر داشته باشن و هم قواعد و قوانین که مبتنی بر ظلم و زوره، رابطه هم مبتنی بر همین ظلم و زور میکنه تا محبت و انتخاب. بنابراین شمایید که باید بدونید یه اتفاقی افتاده که من ماشینم رو به دیوار زدم، ماشینم خورد شده. این که ای کاش نشده بود و میفهمم، ولی حالا این که تصور کنیم چیزی نشده رو نداریم. بنابراین اگر شما مشکلتون با ایشون این که به شما اطمینان نمیکنه، از نظر شمایی که نمیخواید کار بدی بکنید، باعث تاسفه که اون اینجوری احساس کنه و اگر 5 سال دیگه خیلی بهتر میشه. ولی اگر یک، شما ریگی بده کفشتونه، یا ایشون یه آدمی است که جزء اون گروهی است که پذیرفتن شما مبتنی بر بخشش نبوده، اون یه حرف بوده. چون یادتون باشه هیچ کس نمیتونه مدعی بخشش بشه اگر فراموش نکنه، یا حداقل او رو در صحنه ذهنش به صورت موضوع جدی در نیاره. به ذهنش میاد ولی باید بندازدش کنار، نه اینکه حالا روش بخواد حرف بزنه، حس کنه، احساس کنه، خودش اذیت کنه. بنابراین از نظر من همسر شما شما رو نبخشیده، چون بخشیدن با فراموشی همراهه. forgive forget، ماجرا میمونه، ولی من ممکنه ماه یه دفعه، 6 ماه یه دفعه یادش بیاد، ولی اگر موضوع زندگی منه، نه، من بخششی در کار نبوده، مسئله صلاح و مصلحت من بوده. به همجاست که اگر دوتایی بخواید میتونید برید کمک بگیرید که یه مقدار واقع بینانه با شناخت هر دوی شما از نظر شخصیتی و شرایط و موقعیتتون، برای که خیلی از اوقات یه مسئله مالی، مسئله تربیتی، جنگ خانوادگی همه رو به هم میزنه، با توجه به اونا به شما بگه شماها و البته خودتون تصمیم بگیرید با توجه به آنچه که هست صلاحتون در اینه، درد و رنج کمتری دارید اگر با هم بمونید یا درد و رنج کمتری دارید اگر از هم جدا شید. این یه چیزیست که خیلی اطلاعات میخواد. یعنی شما و همسرتون اگر پلوی من میامدید، بعد از شاید یه 20 ساعت، نه اینکه من تصمیم میرم، شما دوتا به این نتیجه میرسید که فایده ای نداره. بنابراین باید دردا رو پذیرفت، رنجا رو پذیرفت، این پا رو قطع کرد، برای که اگه قطع نکنیم ما میمیریم، خیلی هم بده، ولی پا اون رو قطع. یا به این نتیجه برسید که نه، این پا رو لنگان و لنگان نگرش میداریم، نه قطعش میکنیم، و چون میتونیم یه کاری بکنیم که موجب مرگمون نشه، تا آخر عمرمون هم ممکنه باش مسئله داشت باشیم. چون این نوع موارد برخی از اوقات مثل یه داغه، اینا یه زخم نیست که خوب بشه، یه داغه میمونه. این که بخوایم بریم هی سراغش و مطرحش بکنیم یه موضوع، این که پنهانش کنیم و بی‌اعتنا نسبت بهش باشیم یه موضوع دیگریست. و بعدم آدمایی هستن که 50 سال بعدم موضوع یادشون نمیره، و آدمایی هستن که 5 ساعت بعد خیانت همسرشون از یادشون میره. دلایلش روانیشونه، معناش نیست که سالمن. خیلی از اوقات از روز اول اهمیت نمیداده. من اینقدر آدما دیدم که تو دفتر من به من گفتن که میدونم همسرم با کسی رابطه داره، بهتر با اون مشغوله، کاری به کار من نداره، منم مثلا به زندگی یا بچه‌ها میرسم. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها خیلی جور و جورن و به همجه هست که چون من نه شما رو میشناسم نه ایشون، نه شرایط و موقعیت قبل و حالتون رو میدونم و احتمالات آینده رو، پیش از این نمیتونم بگم. ولی شما بی خودی بعد از این که اشتباه کردید و به در و دیوار زدید، حالا از در و دیوار و اتومبیلتون که یه چیز دیگه بود اینقدر از خراب نمیشد شکایت نکنید. شما وضع موجود رو بپذیرید، ولی اگر میخواید یه تصمیم بگیرید که تصمیم درستی باشه در بلند مدت و آسیب کمتری برای شما و ایشون و بچه‌ها داشته باشه، اون وقت است که یه چند ساعتی یا چندین ساعتی احتیاج به گفتگو با یه آدم آگاه دانایی دارید که مسائل پیچیده از این قبیل رو بتونه براتون حل کنه. به هر حال امیدوارم بتونید مسئله و مشکلتون حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگو خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو. بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من راجع به این وضعیت نوسان دلار و ارز در ایران و وضعیت معیشتی ایرانی ها نگرانی داشتم که اگه لطف بفرمایید که این چه به چه صورت خواهد بود و چه این شاید سازه من یه مقدار اشتباه باشه که بگم کی سامان میگیره، اما در چه وضعی خواهیم بود، به چه صورت خواهد شد؟
ببینید حرفتون خیلی کلی است. اولا بذارید من هفته گذشته فکر میکنم تو برنامه شاید حدود نیم ساعتی درباره این که موضوع اقتصاد تاتوری یا پای چه است و چگونه در جوامع مختلف چیزی به اسم پول وارد صحنه شد و بعدن این پول تبدیل شد به سکه و طلا و نقره و بعد از اون اسکناس به وجود اومد، بعد راجب پول بانکی یعنی قدرت تولید پولی که بانک ها دارند اشاره کردم. بعد به این نکته گفتم که ماجرای آنچه که به عنوان در حقیقت پول خارجی یا ارز هست برمیگرده در تحلیل‌هایی به قدرت خرید. یعنی فرض بر این است که در شرایط عادی، معمول میشم اگر تلویزیونتون رو صداشو خاموش کنید یا کم کنید برای که پخش میشه و ضمن اتاق فرمان لطفا کولر رو بگید خاموش کنن، ممنون میشم. میشه لطفا تلفنتون رو ببخشید تلویزیونتون رو خاموش کنید سرگاه خانم، ممنونم. بنابراین وقتی من و شما به ماجرای ارز یا پول خارجی میرسیم، موضوع این است که وقتی که گفته میشه یک دلار در مقابل هزار تومنه، معناش اینه که اگر همه کالاها که البته یا کالای عمومی با میزانشون رو در نظر بگیریم، وقتی شما با یک دلار میتونید اون کالا رو در امریکا بخرید، باید هزار تومن در ایران بدید و اون کالا رو بخرید. نرخ برابری از اینجا پیدا میشه. این وقتی است که پول یا ارز یا پول خارجی شناور باشه، یعنی سیستم‌های اقتصادی دخالت چندانی نداشته باشن و در نتیجه شما خیلی راحت میتونید رابطه بین دلار با یورو یا پوند یا دلار کانادا برخی از وقت حتی یک صدم پایین و بالا میره، برای اینکه بر اساس عرضه و تقاضا است. یعنی یک کالایی است که نسبتا در یک بازار شفاف اقتصادی تا حضوری است، حدودی هست و سبب میشه که این نرخ ها پایین و بالا برن و در تحلیل نهایی صرف نظر از مسئله هزینه حمل و نقل و انتقال اگر اون رو کنار بگذاریم، روزی که شما در امریکا با 100 دلار یک کاری میکنید، این کار رو در اروپا با مثلا 65 یورو میتونید انجام بدید و الا مردم کالاها رو میخرن برن اونجا که گرونتره و سود میبرن. حالا در کشورهایی که اصولا این کار رو نمیکنن به دلیل اینکه درآمد ارزی بیشترش در اختیار خود دولته، مثل ایران که مثلا ای بسا از 100 میلیارد درآمد ارزی 80 میلیاردش مستقیما به دولت مرتبطه، اونا یه توان اینو دارن که نرخ برابری رو مشخص کنن و اون رو از طریقی هم کنترل کنن، مجازاتایی هم برای آدمای متخلف قائل بشن و موانع و محدودیتایی و خیلی چیزای دیگه که میتونن. بنابراین به نظر من طی 10 سال گذشته چون قیمت‌ها بیشتر از 3-4-5 برابر در ایران در مجموع شده، ولی نرخ مبادله دلار با ریال تغییری نکرده، البته افزایش قیمت‌های خیلی خیلی کمتری هم در امریکا بوده، من سالها یعنی پارسال یا یه ذره بیش از پارسال چند 14 15 16 ماه قبل این نکته رو عرض کردم که اگر به واقعیت‌های اقتصادی نگاه کنیم قیمت واقعی دلار در حقیقت ای بسا 2500 3000 تومانه، یعنی اون کاری رو که در ایران با 3000 تومان میشه کرد در امریکا با 1 دلار میشه کرد، این نرخ برابری است و همینقدر که دولت تصمیم بگیره اینو شناور کنه یا صلاحش باشه که به نظر من الان هست تا حدودی میتونه این وضعیت رو به وجود بیاره که این نرخ یه مقداری افزایش پیدا کنه بشه 1500 2000 یا هر چیز دیگه. البته در اینجا دولت با فروش دلار به قیمت بیشتر خب درآمد ریالی بیشتری پیدا میکنه که میتونه هزینه‌های داخلی رو بپردازه و اینم اجتناب ناپذیر بود که میشد. اما موضوع برای مردم ماجرای عرضه و تقاضای دلار هم هست به دلیل قدرت خریدش و بعد به خاطر مسئله اصلی و اساسی که در مورد پول وجود داره و اون مقبولیت عمومی یا عام است، یعنی پذیرش عمومی است، یعنی اگر مردمی حاضر نشدن یه پولی رو بپذیرن در مقابل کالایی که میدن خب معلومه که اون پول ناچار ارزشش کمتر خواهد شد، برای که برای همون پول هم به عنوان یک کالا اون قیمت رو نداره، اصلا قیمت پول در حقیقت با نرخ بهره حالا کوتاه مدت میان مدت مشخص میشه. نتیجتاً شرایطی که به وجود آمده از یه طرف به یه واقعیت اقتصادی مرتبطه که نرخ میان ریال و یا تومان و دلار واقعی نبود و بیشتر از 1000 تومان بود، بنابراین اگر بپذیریم نظر منه که 2000 2500 یا 3000 تومان بوده یا هست خب ناچار وقتی راهش کنن اونجا میره. دوم با توجه به مسئله تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی مبادلات بدون تردید دچار اشکال میشه، این مبادلات هم مبادلات ارزی است و هم مبادلات کالاست، بنابراین خطر اشکال در انتقال پول و یا ارز وجود داره یا پول خارجی وجود داره و در این حال احتمال به هم ریختن مسئله صادرات و واردات که منبع اصلی هم درآمد و هم بعداً مصرف اون درآمد در بازارهای جهانی برای ورود کالاهاست و به همین جهت است که اوضاع اقتصادی که به نظر من اوضاعی بوده که تا مرز دو سالی سرز می‌کنم تقریبا بنبست اقتصادی است، فقط اینکه ما کی به ته این بنبست می‌رسیم سواله و الا بنبست اقتصادی همونطور که بنبست ایدئولوژیه ولی بحران سیاسی است ولی مانورهای سیاسی همچنان میشه کرد. اوضاع اقتصادی یه پایه مهمش به اصطلاح پذیرش عمومی است که در پول خودش رو نشون میده و روزی که اون یه مقداری زیر سوال بره همه چیز رو به هم می‌زنه. یعنی اگر الان در امریکا هم یا هر جای دنیا هم مردم حاضر نباشن پول رو به عنوان وسیله تسهیل مبادلات و ضمناً حفظ ارزش که دو تا کار اساسی پول داشته باشن سیستم هر جای دنیا به هم می‌ریزه. بنابراین این وضعیت به وجود اومد. حالا در این زمینه که بانک مرکزی بیاد نرخ رسمی رو اعلان کنه در چارچوبی که حکومت توانایی اداره و کنترل داره این عمل میکنه، ولی شما روزی میتونید بگید که نرخ رسمی 1200 مثلا 60 تومانه که یک این نرخ واقعی باشه، یعنی مردم کاری رو که در ایران با 1260 تومان میکنن بتونن در امریکا با 1 دلار بکنن، یا فرض کنید که در اروپا اگر کاری رو در ایران با 2000 تومان میکنن بتونن با 1 یورو بکنن. دوم حاضر باشه که هر کس اومد 1260 تومان داد بهش 1 دلار بده، اگر حاضر نباشه در مقابل هر کسی که 1260 تومان به بانک یا بانک مرکزی میره بشه دلار بده، خب این نرخ برابری نرخ مبادله نیست، این نرخ قراردادیه و یا نرخ به یک اعتبار رسمی یا دولتیه و این میتونه کاملا با نرخ واقعی متفاوت باشه. اینه که مثل که شما همه جا نون رو میدن فرض کنید 1000 تومان، شما بیاد بگید من اینجا میدم 200 تومان، خب شما یه توضیح برای این 800 تومان تفاوت باید داشته باشید، ولی در عمل اگر نتونید نون همه رو بدید و مردم بیان سراغ شما که خب همچنان اون نرخ میتونه بمونه، تازه یه نگرانی هم به وجود میاره. بنابراین این اوضاع بد است و نابسامان حتما، چون این ماجرا با تحریم بانک مرکزی و احتمالا نفت که حالا به چه صورتی اتفاق میفته و چه خواهد شد، هر دو رو هم صادرات و واردات رو و هم پول ریال رو هم پول خارجی یا ارز رو با بحران‌های شدیدی روبرو می‌کنه و کشورها حتی با تغییرات چند درصدی نه چندین درصدی میتونن کاملا اساس و پایه های اقتصادیشون به هم بریزه. بعدم خطرش مسائل دیگر و واکنش های دیگر مردمه. دلیل اول به خاطر عدم اعتماد و اطمینان به اینکه این پولی که امروز دارن که میتونن با 1000 تومنش اینو بخرن، فردا میشه رفت با همین 1000 تومن اون رو خرید. اگه فکر کنن نمیشه، خب معلومه مردم کالا رو میخرن و پول رو از خودشون دور میکنن، یعنی پول کم ارزش رو از خودشون دور میکنن و کالای با ارزش رو میگیرن. خیلی طبیعی و عادیه. دوم، ممکنه مردم رو با این مسئله روبرو کنه که نداشته باشن، یعنی آدمی هم که میخواد پول آب و برقش رو بده نداشته باشه بده. خب حالا مشکلات دیگری به وجود میاره و مسائل اقتصادی حالت یه بهمن رو داره که از کوه میاد، یعنی حالت کومولاتیو و فزاینده رو داره و وقتی اینا شروع به حرکت میکنه دیگه مانش نمیشه شد. یعنی من و شما میتونیم روی پشت بون مواظب باشیم که نیفتیم، ولی اگر افتادیم دیگه حالا نمیشه مواظب بود، حالا دیگه تابع یه قواعد دیگه، این که خارج از کنترله و احتمالات همه وجود داره. و من این بحثا رو توی گفتگوهای رادیویی در امریکا دارم، اگرم مشخصا دوستان پرسشی داشته باشن، مشهور بر این که بخوان واقعیات رو بدونن، نه مسئله موافقت و مخالفت نیست بلکه واقعیت چه هست، میتونم توضیح عرض کنم. من اوضاع اقتصادی رو در بنبست میدیدم با ماجرای پول و ارز و صادرات و واردات که الان موضوع اصلی و اساسی اقتصاد ایرانی، اقتصادی که حالا بر اساس یه آمار 40-45% اصلا بودجه به درآمد نفت مرتبطه، یا 70-80% کل درآمد ارزی به نفت مرتبطه. اینا چیزی نیست که شما بتونید باش بازی کنید. مثلا وقتی که حتی تغییرات 1-2% در اقتصادهای نسبتاً جا افتاده و متعادل مسئله جدی و به عنوان بحران تلقی میشه، دیگه تغییرات و دگرگونی های 20-30-40-50-80-100% که دیگه معلومه ماجرا رو وارد اصلا یه مرحله دیگری از ارتباطات اجتماعی و اقتصادی میکنه. به هر حال اگه چیز خاصی مورد نظرتون رو خوشحال میشم بشنوم.
سوال دیگه، من خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودین. سوال دیگه من اون نرخ بهره بانکی هستش که اخیراً باز زیاد شده، اون چه تأثیری باز میتونه داشته باشه روی نقدینگی های مردم و یا اصلا تأثیری توی اون وضعیت اقتصادی مملکت که خب میتونه نابسامانترش
ببینید عزیز،
یا برای مردم میتونه مؤثر واقع بشه، یا اینها یه حلوهی هستش که نقدینگی ها رو برگردونن، چون تمام مدت دارن یه آپشنایی میدن به مردم که خب حالا بانک سکه میده بیاین ثبت نام کنین، مجددا اعلام کرده که چند هفته دیگه باز میخواد سکه ها از بانک توزیع کنه، و این چنین برنامه ها و طرحایی که هستش آیا یه سرگرمیه برای مردم؟ آیا جمع کردن نقدینگی های مردم هست در کنترل در آوردن اون وضعیت پسندازهای مردم هست؟ اون چه راه حلی میتونه داشته باشه؟
نه ببینید عزیز،
وضعیت معیشتی مردم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، من و شما ممکنه با هم شوخی بکنیم و مثلا بگیم پخ یا جیغ بزنیم یا چیزی از این قبیل، ولی نمیتونیم خونه رو با آتیش بزنیم شوخی بکنیم. بنابراین موضوعاتی از اون قبیل که در هم اکنون اتفاق میفته موضوعای جدیه، آتش برافروزه و میتونه آتش سوزی به وجود بیاره. بنابراین موضوع موضوع سرگرمی و تفریح نیست. این که تصمیم ها نصب کنید بذارید من حرف هم بزنم. این که در این زمینه اشتباه بکنن، این که در این زمینه دست به مانورایی بزنن که کار نکنه یا مفید نباشه یه مسئله است، ولی این که با فکر کنیم حالا دم هیچ، من هیچ وقت با سم و زر با بچه هم شوخی نمی کنم. پس بنابراین موضوع جدی است، ماجرای سرگرمی نیست، اما ماجرا چیز دیگری است. ببینید مفهوم نرخ بهره صرف نظر از هر چیز دیگه ای، توجیهش در حقیقت کاهش ارزش پول هست با گذشت زمان. به دلیل اینکه روند قیمت ها در حال بالا رفتنه، شما وقتی امروز میتونید یه کالایی بخرید با $100 ولی سال دیگه باید $110 بدید اون رو بخرید، نرخ افزایش قیمت یا اصطلاحا میگن تورم وقتی دهه، من اگر به شما پولم رو امروز 100 تومن بدم یا 100 دلار بدم، انتظار دارم سال دیگه من 110 تومن بدید، تا در حقیقت شمایی که این کالا رو میخریدید با 100 دلار، من حالا بتونم برم سال دیگه 110 دلار بدم اون کالا رو بخرم. من که قرار نیست چونه سر پول بزنم. یکی از گرفتاری‌های بی‌معنی بحثی که درباره درست بودن بهره است این است که متوجه نیستیم. بله اگر پول ثابت بود ما میتونستیم بگیم آدمی که من به شما یه لیوان آب دادم، شما هم سال بعدم اون لیوان آب رو به من بدید. ولی اگر من یه لیوان آب به شما دادم ولی اینو 100 تومن پولشو دادم گرفتم، سال دیگه این 110 تومن من انتظار دارم شما یا یه لیوان آب به من بدید که باید 110 تومن بدید اونو بگیرید، یا 110 تومن بدید من برم یه لیوان آب بخرم. پس بنابراین نرخ بهره موضوعش مسئله افزایش قیمت هست. حالا اگر فرض کنید در یک کشوری افزایش قیمت ها 20% باشه، روزی که شما به کسی 20% بهره میدید، در حقیقت پولی که ازش گرفتید رو سال بعد بهش پس میدید. اما اگر شد 40%، شما در حقیقت 20% پول اون آدم رو ازش کم کردید. او پول رو به شما داده که همه آدم ها اگه بهشون بگید 100 تومن امروز بخواد یا 100 تومن سال دیگه، میگن امروز، برای که یک معلوم نیست زنده باشن، دو معلوم نیست این پول وجود داشت باشه، و ضمن خب من که میتونم پولمو نگه دارم تا سال دیگه، پس چرا بدم به شما؟ به همین دلیل که یه پاداشی وجود داره برای آدمی که پولی رو در اختیار دیگری میذاره که او ازش حتی استفاده کنه. حالا بحث سرمایه گذاری نیست. پس بنابراین همیشه نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم باید باشه تا اصلا بتونه توجیه کنه. اما همه اینا برمیگرده به یک چیز: آیا مردم یه همچین اعتماد و اطمینانی دارن یا نه؟ به دو چیز اعتماد و اطمینان دارن یا نه. یک، آیا اگر به من 20% بهره میدن، افزایش قیمت ها زیر 20%ه که من حداقل پولی که دارم میتونم بگیرم، اگه بیشتری که خب هیچی. دوم، آیا مثلا درباره کل پولم میتونم یه همچین اطمینانی بکنم؟ بنابراین وقتی که بازار شروع کرده به نوسانات تند و تیز کردن و یک مرتبه دلار از 1000 تومان یا 1100 تومان میره مثلا به 2000 تومان یا برمیگرده، خب بزرگترین مسئله که در اینجاست بحث روانی است. چون آدما بیش از سود، مگر اینکه کمدان باشن و یا حریص، ولی اونم تازه قابل توجیه، به حفظ سرمایه‌شون نگاه می‌کنن. یعنی من اول فکر کنم پولمو نگه دارم، حالا اگر محیط امنیه برم ازش 5% یا 10% بهره بگیرم. ولی اگر به من گفتن در حالی که تو این پول 5% 10% بهره میگیره ولی کلش ممکنه از بین بره، خب یه محاسبه عددی است دیگه، یه امید ریاضی است، یه بحث آماری است که من تصمیم میگیرم چه کنم. به همینجاست که یه جایی به شما بهره 5% میدن، یه جایی اگر 50% هم بدید به شما پول نمیدن، برای که بتونه اطمینان نمیکنه. بنابراین این که از طریق نرخ بهره کاری میشه کرد، یعنی اینکه میتونید و بانک ها رو آزاد بگذارن که نرخ بهره رو پایین و بالا ببرن، فقط وقتی است که اعتماد عمومی این است که یک، افزایش قیمت ها کمتر از نرخ بهره است، دو، کل سیستم و کل سیستم بانکی قابل اعتماد و اطمینان، پول من اینجا امن است و امان. ولی اگر اون احساس عدم امنیت نکنن، نرخ بهره را اگر 50% هم بکنن فایده نداره. بنابراین که بسیاری که حتی پول مثلا از اینجا بردن در ایران گذاشتن که بهره مثلا 17% 20% بگیرن، حالا که شما 1000 دلار بردید و اونجا اون روز مثلا 1,000,000 تومان گرفتید گشتید تو بانک و بهرشو گرفتید، اگر دلار شد 2,000 تومان، اشکال کار این است که اون 1,000,000 تومان شما شده 500 دلار. و بنابراین شما درسته یه بهره 10% گرفتید یا 20% گرفتید، ولی از یه طرف دیگه 50% پولتون رو از دست دادید. به همجاست که در این محاسبات روزی که مردم کمی بدانند انتخاب درستی میکنند، ولی اگر بدانند و فکر کنند که افزایش قیمت ها بیش از افزایش نرخ بهره است، افزایش نرخ بهره پولی رو جذب نمی کنه. و بعدم اگر مردم متوجه بشن که اصلا سلامتی اونها در این نیست که پول نگه دارن، بلکه بهتر کالا نگه دارن، خب اینا هم به سمت یه مقدار کالاهای مصرفی میرن که حالا ممکنه برای یه ماه دو ماه سه ماه باشه، بعد میرن سراغ کالاهایی که یه مقدار با دوامن. و به همجرد است که فرض کنین طلا یا نقره یا جواهرات دیگه یا هر چیز دیگه از جمله حتی مستقلات میتونن مورد توجه قرار بگیرن، برن چه افزایش قیمت اونها رو به دلیل افزایش تقاضا به دنبال داره. ولی خب البته این مسائل در سطح بین المللی یه جای داره. به اینجاست که برخی از اوقات آدما ممکنه که اگر فرض بفرمایید نرخ ریال به دلار از طریق بانک مرکزی گذاشته بشه، ولی در بازار مردم دلار بیشتری بخوان میره بالا، حالا اگر این نرخ مبادله رو مردم بتونن تو عراق یا تو افغانستان داشته باشن، بنابراین در مرزها پولشون رو تبدیل به پول اون کشور میکنن، میبرن دلار رو میگیرن برمیگردن. بنابراین در کوتاه مدت هم آدمای از این بهره میگیرن، هم رابطه مبادله مسئله خاص و پیچیده ای خواهد شد. نتیجتا این جمله رو بگم چون پیام هارستم، موضوع اقتصادی شرط اصلیش اطمینانه، اعتماده، توافق عمومیه، مقبولیت عمومیه. روزی که اون اعتماد و اطمینان به هم بریزه، شما حتی اگه حرف درست هم داشته باشید، پول با ارزش هم داشته باشید، کسی نمیگیره. و اینجاست که مسئله اصلی و اساسی، یعنی روزی که مردمی باور به آنچه به اونها گفته میشه یا پیش بینی میشه نداشته باشن، بدون تردید رفتاری رو مخالف خواهند داشت. و به نظر من این موضوع و مسئله اصلی و اساسی است که آیا مردم این اعتماد و اطمینان رو به مقامات مثلا پولی و مالی کشور دارند که پیش بینی و نظر اونها رو بپذیرن، و اون موقع اگر معقول باشه، یعنی نرخ تورم کمتر از نرخ بهره باشه، برن پولشون تو بانک بذارن یا پولشون از بانک بیرون نکشن. ولی اگر غیر از این فکر کنن، یا حتی با فرض اینکه چنینه در کل موضوع شک داشته باشن، هیچ کدوم از این بازی‌ها و مانورها یا تصمیمات به جایی نمیرسه و هر بایی سیاست پولی از کار میفته. یعنی در حقیقت کارد و چاقویی است که آنچنان کن میشه یا اصلا ازش چیزی باقی نمیمونه که نمیشه ازش استفاده کرد. هر بایی سیاست پولی یا سیاست مالی در شرایط عادی و آرام کار میکنه با اعتماد و اطمینان. خارج از اون نه. در امریکا مگر امروز یا مردم دنیا به این نتیجه برسن که دلار امریکا ارزشش کم میشه، مطمئن میشید همه دلارها رو میریزن تو بازار، باش چیز دیگه میخرن، یا کالا میخرن یا پول دیگه میخرن. امریکا باشه، یورو باشه، پول اروپا باشه، پول ژاپن باشه، فرقی نمیکنه. مسئله اصلی و اساسی است که من بدونم با این پولم کاری که الان میتونم بکنم یا مجموعه کاری که میتونم بکنم سال بعدم میتونم انجام بدم. من انجام بشه خب اون پول رو نگه میدارم، اگر نه معلوم اون پول از خودم دور میکنم. مثل من و شمایی که ممکنه خانمون رو نگه داریم یا اتومبیلمون رو نگه داریم، ولی انگور رو نگه نمیداریم مثلا اگر یخچال نداشته باشیم، چون میگنده پس باید ردش کنیم. داده من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من دو دفعه عرض کردم به پیامام رسیدم، بفرمایید. خوب بلندش نکنید، کوتاه.
نتیجه این صحبت شما رو می‌خواستم برای خودم داشته باشم، اون اینه که به عنوان یه متخصص مقبولیت و امنیت مردم رو با اون دولت در چه حد می‌بینید؟
خیلی کم.
خیلی
کم. تمام. بیان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. بیننده یه گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
درود بر شما.
بفرمایید.
ببخشید من اول میخواستم سپاسگزاری کنم برای رسیدگی خوبتون. اضطراب و ترس و افسردگی
ممنون شد. من یه ذره صداتون رو خوب ندارم، اگر لطف کنید
الان بهتره.
بهتر شد، متشکرم.
الان بهتره.
بهتر شد، بفرمایید.
بله، بعد درباره مرگ عزیزان سوال داشتم که چطور میشه آرامش پیدا کنیم، چون من قبلش همیشه میترسیدم و الانم که مدتی پدرم
دست دادم اصلا نمیخوام تا بیارم آرام کنم خودم. ببینید عزیز، من و شما اولا باید بدونیم در دنیایی هستیم که هر چیزی به وجود میاد از بین میره و نابود میشه. این واقعیت جهان، یعنی جهان کون و فساده، ایجاد است و بعدا از میان رفت. پس به عنوان یه واقعیت قرار نیست که بخوایم بیش از حدی که فرقی میکنه یا فایده‌ای داره باش برخورد. این شماره یک. دوم این که من و شما اگر در دوران زندگی عزیزانمون نسبت به مرگ اونا یه حساسیتی داریم، این نشان دهنده آسیب و استراب ماست. برخی از اوقات هم متأسفانه نوع بد استرابه که استراب نوراتیک یا عصبیه، که ریشش در تنفر نسبت حتی به اون آدم و یا چیزی شبیه و مانند اون. بنابراین برخلاف تصور، بویی از محبت و دوستی میتونه، نمیگم همیشه، یه درصد بالایی نیست. به همینجاست که استراب عصبی چیز عجیب و غریبی است. یعنی من اگر به شما بگم که از مرگ پدرم یا مادرم یا خواهرم یا برادرم قبل از اینکه اونا بمیرن اصلا دلیلی هم براش باشه، نمیگم وقتی بیمارن تصادف کردن، نه، من همینجوری فرض کنید به شما برگردم بگم که من نگران مرگ برادرم، در حالی که هیچ دلیلی برای اون کار وجود نداره و من در مجموعه دیگری یه آدم نسبتاً عادیم، معمولاً من یک نوع تنفر پنهان با این برادر دارم و چون در کودکی از دست او برخی از وقت عصبانی می شدم و آرزوی نبودن و مرگش رو می کردم، این مسئله در ذهن من آنگونه جا افتاده که حالا که بزرگ شدم و میدونم برادرمه و اصلا من برای غریبه و دشمنم هم آرزوی مرگ نمی کنم، بدونی که متوجه باشم من یه نگرانی از مرگ او دارم، چون فکر می کنم اگر برای او اتفاقی بیفته مسئولش منم. بنابراین اگر شما، چون تو صحبتتون یه اشاره بود قبل از این که پدر یا مادر یا عزیزی رو از دست بدید یا اشاره شاید به پدر کردید، نگران مرگ ایشون بودید بدونی که دلیلی داشته باشه، یعنی چیز خاصی باشه، خب اون موقع مسئله است. بعد از اون اگر یه کسی عمری کرده و سنی داره و بیمار هست، خب حالا دیگه تو اون مسیر قرار گرفته. این که من و شما وحشتی داشته باشیم نشانه غیر واقع بین بودن من و شماست و این چیزی است که درست مانند بیننده گرامی اول که اومدن قرار ما بپذیریم واقعیت واقعیت است، هر اندازه سخت و تلخ هم هست یه جوری باش کنار بیم تا اینکه بخوایم واقعیت رو رد و نفی کنیم. اما اگر بعد از مرگ عزیزانمون من و شما سوگواری لازم رو بکنیم، یعنی اون مراحل و مراسم رو طی کنیم، برای که این مراحل و مراسم لازم و ضروری است به شکل و فرمی که با ویژگی‌های شخصیتی ما میخونه و در محیط اجتماعی انتظار، این از مراسم تشییع جنازه است یا مراسم یادبود، حالا به هر شکل و فرمی، نه به صورت افراطیش نه به صورت اغراق‌آمیزش، به صورت متوسطی که مردم انجام میدن، غالبا به انسان کمک میکنه که بتونه این ماجرا رو پشت سر بگذاره و اونطوری که جسد رو به خاک میسپاریم یه مقداری از این حالات و احساسات و عواطفی که فایده‌ای نداره درست نیست، مانند همون جسد که نمیشه نگردش، اونا رو هم به خاک بسپاریم. اما اگر ما یک سوگواریمون رو نکنیم و اونچه رو که باید انجام بدیم انجام ندیم، این خطر وجود داره، یعنی پنهان کنیم، گریه نکنیم، به روی خودمون نیاریم، انکار کنیم، واکنش های غیر عادی نشون بدیم، بریم سراغ مشروب، مواد مخدر، دست به کارهای عجیب و غریب بزنیم، اونا متاسفانه درست مادم نیست که زهر و سم رو خورده و فعلا چیزیش نیست اما چند ساعت دیگه میتونه گرفتار بشه و حتی بمیره، ما رو گرفتار خواهد کرد. بنابراین مراسم سوگواری مراسم لازمی است که باز تکرار میکنم در چارچوب ویژگی‌های فرهنگی و خانوادگی و شخصی باید انجام بشه. اما اگر این کارا صورت گرفته اما همچنان من شما باش مسئله داریم، همونطور که می‌دونید نشانه دو چیزه، یکی نشانه همون مطلب اول است که من با این پدری که از دست دادم خشمی دارم، قهری دارم، احتیاجی در جهت رابطه او با خودم داشتم که اتفاق نیفتاده، انتظاری داشتم که تحقق پیدا نکرده و باید با یک کمک متخصص اونا رو پیدا کنم و الا این ماجرای مرگ تا 10 سال و 20 سال دیگه میتونه وجود داشته باشه. بنابراین موضوع اول برمیگرده به این که اگر من نمیتونم مرگ عزیزی رو در حالت عادی 6 ماه بعد، حد اکثر 1 سال بعد از زندگیم به عنوان موضوع زندگیم خارج کنم، من مسئله دارم. برای چند ماه اول که خیلی عادی و طبیعی است، یه آدم سالم، یه آدم با احساس و عاطفه معلومه که نگران مرگ عزیزانشه و ناراحت وضعیت میشه، این نشیم بیماریمو گرفتار. پس من برای کوتاه مدت بحث نمیکنم، ولی اگر 6 ماه گذشت، 9 ماه گذشت، 1 سال گذشت، هنوز شما بیاد و بگید که من هنوز ماجرای مرگ پدر اذیتم میکنه و در زندگی من یه نقشی داره، دلیل اولش این است که شما از دست پدر عصبانید و او رو نخواستید به خاک بسپارید، او رو نگه داشتید. حتی برخی از وقت به صورت مثبت هم بوده، من ممکنه مرگ پدرم رو نتونم فراموش کنم و بعد از 20 سال در 15 سال همچنان ناراحت شم. علتش بود که پدر من همیشه بهم گفت تو بیورزی، تو به هیچ جا نمیرسی، تو هیچ کاری، اون دو تا برادر تو ببین، اونها کسی میشن، تو هیچی نمیشی. من از دستش عصبانی هم که نیست ببینه من از اونها جلو زدم. یعنی حتی برخی از وقت این چنین خودخواهی ها و نادانی هایی که البته از آن کودکی سالی با ما مونده. دلیل دومی که هست که نه، من باید برای پدرم یه کاری میکردم، من پدرم آزار دادم، من پدری که این همه براش مهم بود من درسمو بخونم و کارم بکنم نکردم، پدری که اون همه اصرار داشت تو این ازدواج نرو، این ازدواج درست نیست، من رفتم و با مشکل روبرو شدم رو من آزار دادم، پدری رو که به من میگفت منو ببر امریکا معالجم کن، اینجا منو معالجه نمیکنم، من نبردم و بهانه درآوردم گفتم نمیشه ویزا نمیدن. دلیل دومش این است که من کارم رو آنگونه که شایسته بود از نظر خودم به ملاکای اخلاقی و انسانیم و بایدها یا ارزشهای اجتماعی انجامش ندادم و بنابراین این خشم و عصبانیتی که از خودم دارم به خاطر قصور و کوتاهی که کردم داره من اذیت میکنه و الا از اونجایی که این نوع محبتها در حقیقت فرزند آزادیه از آنجا که این محبتها دو جانبه است پدر شما دلش میخواد که شما خوب زندگی کنید و ایام خوب و خوشی داشته باشید رشد بکنید پیش برید و اون از شما میخواد اما اگر شما او را آزاد نکرده باشید گرفتارید حالا در برخی از فرهنگ ها ما به دلیل آسیبا اون دو تا مشکل داریم یکی اینکه فکر میکنیم اگر یه بازی و بهانه در نیاریم و به یاد گذشتگان گریه نکنیم معلومه که مثلا محبتی نداریم یا ایمانی نداریم و خب این در یه جامعه‌ای که جا افتاده معروف کنن تا بیخودی هم باید گریه کنن زورکی هم باید گریه کنن یا به خودشون فشار بیارن بالاخره گریهشون میگیره یا به یه موضوعی فکر کنن که اذیت بشن و تمام داستانهایی که یه مقدار سوزناک میکنن موضوع رو برای که گریه من شما رو در بیارن دقیقاً از همین جاست یعنی یه پیامی داره داده میشه که شرط محبت و شرط دوست داشتن و شرط انسان بودن اینه که ما فعلا غمگین باشیم برای یک کسی که مثلا مرده در حالی که فرقی برای اون نمیکنه و امروز زندگی خودمون عزیزانمون هم خراب کنیم به خاطر اون و به همین جاست که جوامعی هستن که یه جوری در قبرستان و گورستان زندگی میکنن و این موضوع براشون یه موضوع مهمی است حرفا و بحثای عجیب و غریبی هم براش میکنن و خیلی از اوقات هم آدمایی که گریه میکنن به اون آدم نه فکر میکنن نه اهمیت داره بلکه به حال خودشون و گرفتاری خودشون فکر میکنم و خیلی از قدم طور که عرض کردم چون آدم میتونه توی جمعی قرار بگیره و گریه دیگران ما رو به گریه میاندازه و به هر حال این ارتباطیست که از نظر روانی میدونیم وجود داره مصریه خب یا حالی هم در ما پیدا میشه وقتی هم که به ما بگن حالا این نشون دهنده روحانیت شماست یا خوبی شماست یا مهربونی شماست یا علاقه شماست به پدر که دیگه ما این آتش رو دامن میذاریم برای که هممون تو کار تبلیغات هستیم که خودمون بیشتر و بهتر از اون چیزی هستیم نشون بدیم مطلب دیگه ممکنه تو شما یه چیز دیگه باشه مطلب شما این است که از کودکی بسیاری از ما یک نگرانی داریم که اگر پدر بمیره ما اذیت میشیم ولی اگر او بمیره اونی که همه چیزه پس منی که هیچم هم از بین میرم بنابراین مرگ آدمای دیگه موجب برخی از خود وحشت آدما میشه و به همین جهت که من مخالف هستم که ما تا حتی سن 16 سالگی بچه‌ها رو به مراسم تشییع جنازه ببریم برای که مثلا تشییع جنازه و نوع شیونایی که برخی از وقت هست و یا اصلا گذاشتن یه آدم توی خاک و خاک و روش ریختن و شاهد اون بودن بسیار از وقت آدم ها رو از پا در میاره فایده هم برش مترتب نیست من همونطور که عرض کردم با سوگواری با گریه کردن با احساس و ابراز هر نوع حالی موافقم برای که اون تخلیه درونیه ولی اینکه من برم و ببینم عزیز من اینجا رفته برای بچه‌ها حتی نوجوانان رو من درست نمی‌دونم خطر به هم خوردنش هست این که تو مراسم یاد بود شرکت کنن این که باشن تو جلسات ترحیم یا خط یا هرچه هست مادام که کارهای عجیب و غریب نکنن برای بچه ها مفیده اتفاقا یه نوع ایجاد ارتباط و یه احساس خاص در مورد خودشون و اون آدم و مخصوصا وقتی اون همه آدم را هم با خودشون همراه میبینن برای بچه ها مفیده بنابراین من اونجا را هیچ مشکل ندارم ولی با مراسم کفن و دفن و یا دیدار جسد و یا اصرار برای این که پدر یا مادری فرض کنید یا عزیز دارن فوت میکنن بیا او رو در این شرایط زار و نزار ببین باش موافق نیستم چون برخی از اوقات بچه ها دوست دارن تصویر و تصوری که از پدر بزرگ یا مادر بزرگ دارن همون موجود شاد مهربانی باشه که بوش رو و خوبیش رو دوست دارن حالا بیان تو بیمارستان درب و داغون اون رو ببینن باش هم راحت نیستم یه مقدار تو این گونه موارد بذارید همون تصویر خوب رو نگه داره تا این آخری رو حتی اگر برخی از اوقات یه درخواستی از جانب اون آدم هم میشه اون رو نادیده گرفت برای که این آدم بعدن باید 50 سال با این زندگی کنه و معلوم نیست که مفید باشه به همین جهت است که باید شناخ ما چرا این بازی رو دارونیم ولی اگر من بگید یک ماه دو ماهی که من پدرم مادرم رو از دست دادم و غمگینم ناراحتم گریه میکنم احساس بدی میکنم عادی و طبیعی است غیر از این باشه نشون دهنده این است که شما عیب و ایرادی دارید ولی اگر مدتی گذشته و یا شدت موضوع و یا با خودش احساس وحشت داره یا گناه داره یا هر چیز دیگری در این زمینه خب اون موقع موضوعی است که باید بهش رسید یعنی اون بیش از اونی که نشون بده مسئله مرگ مطرحه مسئله من و یا رابطه من با کل زندگی و زنده ها و یا با اون آدم به خصوص مطرحه. من رو خط رادیو طی این 11 سال و تقریبا 11 ماهی که روی خط رادیو با اونجا با 12000 نفر 3000 نفر رو خط تلویزیون صحبت کردم، 40 چند نفر آمدن و درباره این موضوع صحبت کردن و فرصتی بوده و تقریبا همه بدون استثنا صرف نظر از زمینهای روانیشون یا با اون آدم مسئله داشتن و راحت و راضی نبودن، خشم و قهری داشتن، یا از دست خودشون به خاطر کارهایی که باید میکردن و نکردن یا نباید میکردن و کردن پشیمون بودن و اینا رو باید یاد باشه. جان
معذرت میخوام، البته کمتر از دو ماهه. چیزی که بیشتر من آزار میده اینه که من درباره هر چیزی از پدرم سوال میکردم، هر موضوع کوچیک و بزرگی نظرشون رو میپرسیدم، مشورت میکردم، خیلی هم شوخ بودن. و اینکه الان هم مثلا محیطایی که بودن خیلی برام آزار دهند، مثلا ماشینی که رانندگی میکردن،
نه دیگه ببینید، البته من برای یکی دو ماه کاری ندارم، ولی این نشون دهنده خیلی رابطه سالمی نیست. نمیخوام بگم صمیمانه، نه، سالمی نیست. از این ما رابطه اون با آدما باید در حدش باشه. علاوه برای دو ماه من هیچ احساس بدی در مورد شما پیدا نمی کنم. بعدم شما میتونید یه آدم خیلی مقدار سمبولیک و نمادی باشید، شما میتونید یه آدم به هر حال توصیفی باشید، یه آدم تخیلی و تصوری باشید. علاوه حالا نمیخوام اذیتتون کنم، فقط چون فرمودید این مشورت رو با آدمای دیگه میتونید بگیرید، شاید بهترم جواب بده. پدر شما رو در یه زمینهای آگاهی تخصص داشتن، اگر داشتن، بر بقیه زمینهای که نبوده عزیز. ببینید یک گرفتاری این است که ما برخی از اوقات درباره عزیزانمون چه زنده و خیلی بیشتر در مورد شروع میکنیم یه چیزایی رو در بند، درست مثل که آلبوم عکس آدم برداره ببینه چقدر زندگی خوبی داشته، ولی 100 برابر یا 10 برابر اون زندگی بدی داشته که عکسش رو نداره. و در نتیجه یه مقداری باید بدونید چیکار دارید میکنید. من اصلا وارد بحث شما نشدم که سنتون چیه، چند تا خواهر برادر دارید، شرایط زندگی برای رابطه چی بوده. چون بسیاری از بچه‌ها هستن که واقعا با مرگ پدر و مادر بسیار به هم میریزن و بسیاری از بچه هستن که فردا صبحش اصلا یادشون نیست. به همین جد است که چرایی موضوع مطرح است، چگونگیش در جوامع مختلف متفاوته. بسیاری از جوامع هستن که در امریکا یکی نمونه شه، وقتی کسی فوت میکنه جشن زندگیش رو میگیرن، در حالی که ما فقط عزای مرگش رو میگیریم و با زندگیش کاری نداریم. اینجاست که یه تفاوتایی تو زمینهای فرهنگی هست، عرض کردم فرهنگی خانوادگی. برخی از اوقات هم من مثلا همه جا همه گفتن یا پدرم حس می‌کرده یا خودم حس می‌کردم که من بیشتر از مثلا برادران به اون نزدیکم یا او به من نزدیکه، حالا یه احساس تعهدی هم می‌کنم. خیلی از اوقات هم فکر کنم حالا که او فوت کرده یا حالا که او نیست منم قراره یه نوعی زندگی نکنم. اینا مسائلی است که از نظر روانی هم مطرحه. اینی که آدما وقتی یاد غم دیگران میفتن ممکنه غمگین بشن، در حالی که نه برای خودشون فایده داره نه برای اون آدم. من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به هر حال براتون آرزوی صبر و شکیبایی و گذراندن این ایام سخت رو دارم.
فقط میخوام یک سوال کوچیک دیگه بپرسم.
بفرمایید.
من عادتم داشت مثلا روزی چند بار ایشون رو بغل میکردم، خیلی مثلا آغوش میگرفتمشون و دوست داشتم یه روز تشکر کنم ازشون.
من ببینید عزیز، من از این که این کارها رو میکردید میتونم بگم خوشحالم، ولی برای من چراییش مطرحه. اگر فرض کنید از 100 تا بچه این کار رو با پدرش نمی کنن، شما باید من نشون بدید که او و شما و رابطتون چه تفاوتی داشت. بسیاری از اوقات اذیت نشید. من میتونم فکر کنم که زندگی من یعنی این آدم و آیا این مفید و سالمه، نمیدونم. ببینید یه تفاوتی است بین محبت و عشق و وابستگی و اعتیاد. یه هروئینی هم جون خودش و دیگران رو به خطر اندازه هروئین بگیره. نمیخوام شما رو اذیت کنم، اصلا توی شرایط نیست، ولی چون اصرار دارید اونم پنهان نمیکنم. من نمیدونم رابطه شما اصلا یه اشاره ای که سالم بوده یا نبوده عزیز. خیلی از اوقات من علت اینکه به پدرم میچسبم این است که باز بقیه مردم وحشت دارم. اینی که از نبودن پدرم که من بیکس میشم وحشت. پس اینجا نشانه علاقه و عشق نیست، نشانه وحشت من از دیگران، نمیگم نسبت به پدر. من نمیدونم عزیز، من گفتم وارد بحث روانی شما نشدم. با یک کسی صحبت کنید، اگر این وضعیت بعد از مثلا 4 ماه یا 6 ماه ادامه پیدا کرد. اگر نه که نه، ولا شما میتونید پسر خیلی خوب و مهربونی هم باشید، چون امیدوارم به احتمالاً چنینه. ولی من بسیاری از مواقع آدمایی رو دیدم که مانند شما توصیف کردن، ولی اونو در چارچوب محبت ندیدم عزیز، در چارچوب چیزای دیگه است. فهمیدم جز که اگر براتون سوال و مسئله هست، با کسی درباره خودتون و خانوادهتون و رابطتون و پدرتون صحبت کنید، اطلاعات بیشتر رو بدید، احتمالاً جواب درست رو خواهید گرفت. به هر حال من با آخر وقتم رستم، براتون آرزوی بهتر.
من از راهنمایی‌تون سپاسگزارم، مخصوصاً از سی‌دی‌ها و برنامه‌های خوبتون.
لطف
شما. من که در ایران نیستم، سعی می‌کنم همیشه کسایی که خارج میام درس خودم رو خریداری کنم.
سپاسگزارم از محبتتون. ممنونتون.
واقعا افتخار جامعه ایرانی هستم.
لطف و محبت داری عزیز. ممنون.
شما بخیر.
باش. بینندگان عجبان، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین در روز دوشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر پخش دومی خواهد داشت. با امید گفتگوی با شما پنجشنبه آینده ساعت 11 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.